مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
۴۴۴ روز.
آیت الله خمینی که با تسخیر سفارت آمریکا در 27 بهمن 1357 مخالف بود، اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را انقلاب دوم نامیده و آن را بالاتر از انقلاب اول دانسته است.
این معنا که یکی برد در سفارت آمریکا و یه تعرضی بکند به سفارت آمریکا در سابق و در زمان رژیم سابق جزء تخیلات و شعرها به نظر می آمد.
منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا درباره علت این مسئله می گوید:
در اون موقع خمینی به این نتیجه رسید که باید این احساسات ضد آمریکایی رو اینو از چپ بدزده و به طور کلی چپ رو در موضع دفاعی قرار بده. یعنی که 3 روز طول کشید تا خمینی به این نتیجه رسید که باید اعتراض بکنه، بگه انقلاب دوم اواسط دسامبر که رفتم ایران هنوز در تظاهراتی که در برابر تاخت ساختمون سفارت آمریکا بود نیروهای چپ، چریکای فدایی خلق، حزب توده نقش بسیار اساسی داشتند. ولی با گذشت زمان وقتی خمینی گفت انقلاب دوم، این نیروها تعداد اونها کم شد.
آیت الله خمینی همچنین در سخنرانی‌های خود از فدایان خلق و گروه‌های دیگری که از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام حمایت نکردند انتقاد می‌کرد.
اشخاصی که هی فدایی خلق خودشون رو معرفی می‌کنن، من که در این چیزهایی که برای پشتیبانی از این جوان‌ها بود که اونجا را گرفتن، به گوش من نخورد که اینها پشتیبانی کرده باشند. اگر اینا امریکایی نیستن چطور پشتیبانی نکردن از اینا؟ اگر اینا مال شوروی هستند و خودشون یا خیر ملی هستند، آدمی که ملی است با امریکا خب دشمن است، همونطور که همه ملت ما دشمن هست.
بعضی از گروه‌های چپگرای سکولار مانند حزب توده اشغال سفارت آمریکا را پیروزی بزرگی علیه به گفته آنها امپریالیسم آمریکا دانستند، اما گروه‌های دیگر سیاسی علاقه زیادی به این واقعه نشان ندادند. 16 آبان ماه 1358 جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا، رمزی کلارک دادستان سابق و ویلیام میلر عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا را برای مذاکره با ایران در زمینه آزادی گروگان‌ها به سوی ایران فرستاد. آیت الله خمینی اجازه ورود به ایران را به این هیئت نداد. هیئت در استانبول متوقف شده و بعد از مدتی به آمریکا بازگشتند. هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری که خود همراه رمزی کلارک به استانبول سفر کرده بود، درباره این سفر به رادیو فردا چنین میگوید:
من و رمزی کلارک، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، با هواپیمایی که آقای کارتر برای ما تهیه کرد به سمت ایران حرکت کردیم، اما به ما اجازه فرود در خاک ایران داده نشد. به ما گفته بودند که باید با هواپیمایی کوچک وارد ایران شویم، نه با هواپیمایی بزرگ. بنابراین ما به آتن در یونان رفتیم و بعد به ما گفتند که باید با هواپیمای مسافربری وارد ایران شویم، نه با هواپیمای کوچک. ایرانی ها به ما بدبین بودند. ما به استانبول رفتیم تا با یک هواپیمای مسافربری به تهران برویم، اما در آنجا به ما گفتند که آیت الله خمینی گفته هیچ مقام ایرانی حق گفتگو با مقام های آمریکایی را ندارد. بنابراین ما در استانبول گیر افتادیم. رمزی کلارک تلاش کرد از خط تلفن یکی از مقام‌های ترک با مقام‌هایی چون یاسر عرفات و دیگرانی که بر خمینی نفوذ داشتند صحبت کند. من 3-4 روز در استانبول ماندم، اما رمزی کلارک 1 هفته آنجا ماند. من به واشنگتن برگشتم چون فکر می‌کردم که آنجا حضورم مؤثرتر است.
1 هفته بعد، یعنی در 23 آبان 1358، جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا اموال ایران در این کشور را بلوکه کرد. منصور فرهنگ بعد از آن که به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل مسئول مذاکره با آمریکایی‌ها شد، با آیت الله خمینی دیدار کرد. او درباره این دیدار میگوید:
قطب‌زاده گفت بعد بریم پیش خمینی و رفتیم پیش خودش و خودش بدون کوچکترین ابهامی گفت که اگر این کمیسیون آمریکا رو محکوم بکنه، روابط آمریکا رو با عراق محکوم بکنه، کودتا رو محکوم بکنه، ما پیشنهاد اونها رو برای آزادی گروگان‌ها میپذیریم. که من بلافاصله گفتم این محکوم کردن اینا، این کمیسیون اهمیت حقوقی نداره، هیچ تأثیری هم روی واقعیات نداره، ولی از جهت سمبولیک برای ارضای خواسته های ایران مهمه. به اصطلاح یک راه آبرومندانه‌ای که از هر دو طرف بشه این موضوع حل بشه. گفت باشد، دقیقا کلمه‌ای که گفت. به من بر مبنای اعتمادی که از روی واقعا اشتباه بزرگ که اون موقع مثل بسیاری دیگران ما نمیدونستیم که خمینی تا چه اندازه مزوره، همونطور که خودش وقتی ازش پرسیدن گفتن تو وقتی در فرانسه بودی چرا اینقدر راجب آینده دروغ گفتی، راجب حقوق زنان، راجب دموکراسی، راجب حقوق بشر؟ گفت خدعه کردیم، یعنی تغییر کردیم. اینه که من نمی‌دونستم مثل بسیاری ایرانیای دیگه که این مرد داره تغییر میکنه، ولی من حرفش رو قبول کردم اومدم.
26 آبان ماه 58 آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دستور داد گروگان‌های زن و سیاه‌پوست آزاد شوند. این افراد در روزهای 28 و 29 آبان ماه آزاد شدند و تعداد گروگان‌ها به 53 نفر رسید. یکی از گروگان‌ها چند ماه بعد به دلیل بیماری آزاد شد. حجت الاسلام موسوی خوینی ها در آن زمان در مورد آزادی این گروگان ها گفت:
مسئله گروگان ها و محل سفارت جاسوسی تصمیمش به عهده ملت است که این تصمیم ملت را رهبر بزرگ انقلاب ایران امام خمینی بیان میکنه و امام بر اساس بینش مکتبی خودشون دستور صادر فرمودن که سیاه پوستان و زنانی را که جاسوس بودنشون معلوم نیست اینها را آزادشون کنیم.
جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در روز 7 آذر ماه، یعنی 2 هفته بعد از گروگانگیری، در یک کنفرانس خبری گفت:
اقدام ایران دنیای متمدن رو تکون داد. این در تاریخ بشر اقدام بی سابقه ای بود که یک دولت عده‌ای اوباش رو برای خشونت و تروریسم تشویق کنه. این بی سابقه است که دولتی از این کار حمایت کنه و در حقیقت در این کار مشارکت کنه و تعدادی رو به گروگان بگیره.
آیت الله خمینی هم در واکنش به گفته های رئیس جمهوری آمریکا چنین گفت:
اینها میخوان معرفی کنن ملت ما را که ملت هرج و مرج طلب و یه ملتی هستن که وحشی، و چه ما اون وقت هم که یه کلمه حق نمیگیم اینا رو ما رو به وحشیگری منتسب میکنن.
یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در واقعه گروگانگیری نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید:
اصلا ما نمیخواستیم بازدارندگی نظامی یا درگیری به سطح تروریست ها داشته باشیم. کار ما یک کار تبلیغی بود، یک کار دانشجویی و کاملا نیمهرتهی بود.
یکی از افرادی که در مدت 444 روز گروگانگیری از گروگانهای آمریکایی دیدن کرد، آیت الله خامنه‌ای بود که در آن زمان معاون وزارت دفاع ایران بود. آیت الله خامنه ای در این دیدار با جان لیمبرت، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران که فارسی را به خوبی صحبت می‌کرد، دیدار و گفتگو کرد.
خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت
والا خوبه دیگه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم.
لا خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره، میشه برطرف کرد؟
نه، از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که
همین که اینجا هستیم. امیدواریم انشالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
انشالله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما انشالله با سلامت و راحتی برگردید و برید
انشالله.
جان لیمبرت، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران، 35 سال بعد از این دیدار درباره گفته‌هایی که بین او و رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران رد و بدل شده میگوید:
گفت که خب اگر رهبر ظالم دنیا به عقل بیان شما آزاد میشید. خب این یک منظوری داشت، منم موافق بودم. البته از رهبر ظالم شاید ایشون یه منظوری داشتن، منم یه منظوری دیگه داشتم. معلومه دیگه رهبرانی که ما رو گرفته، اونایی که ما رو گرفته بودن.
آیت الله خامنه ای بعد از دیدار با گروگان ها از وضعیت خوب نگهداری آنها و شرایط خواب و خوراک آنها تعریف کرد.
وضعشون از لحاظ مکان که بسیار خوبه، اتاقهای تمیز و منظمی دارن. از لحاظ وضع غذا و بهداشت و حمام و اینها هم من از همهشون سوال کردم، کلن راضی هستن. غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
جان لیمبرت اما میگوید در این مدت با آنها رفتار خوبی نشده بود.
خوب مسلمه بر رفتاری شد. من در این 14 ماه هیچ با بیرون هیچ تماسی هم نداشتم. 9 ماه توی انفرادی بودم. اینا هفتیر گذاشتن به کلمن، ما رو بردن برای اعدامهای ساختگی. از این حرفا ما رو تهدید میکردن به دادگاه. ما رو بردن به یه جایی گذاشتن و هی گفتن هی آمده و یه تئاتر در آوردن به اصطلاح.
یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در واقعه گروگانگیری نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود، در واکنش به این گفته های جان لیمبرت به رادیو فردا میگوید:
بالاخره گروگانگیری که کار خوبی نیست، که اینها هم به لحاظ انسانی تحت فشار قرار گرفتن. من متوجه اذیت و آزاری که خود گروگان ها و خانواده هاشون شدن هستم، ولی نباید تاریخ که دست کاری کرد. اتفاقات اون زمان کاملا مستند هست، توی مطبوعات هست، توی شبکه های خبری هست، فیلماش هست. اصلا اینطوری نیست که مثلا ما بخوایم اون رو دگرگون کنیم. ما یه عده دانشجو بودیم، می‌خواستیم این گروگان ها رو سالم نگه داریم، بعدم برایشون نگه داریم. به همین دلیل هم خوشرفتاری می‌کردیم باشون.
در بخش بعدی به اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا و واکنش مقام های ایران به آن می‌پردازیم.